گناه کردی بیا میبخشمت. گفتم که قفارم، تو با خود دشمنی داری ولی من دوستت دارم. اگر من با تو بد بودم تو را دعوت نمی کردم. گشودم در که برگردی، ببین لطف بسیار.
عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی. تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وسیع المصطفى حقا، امام الانس والجنه. زینوا مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام. ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده، ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده، جز او کسی برای پیامبر نیامده، جز او برای فاطمه همسر نیامده، از کعبه جز علی احدی در نیامده، یعنی کسی به پاکی حیدر نیامده. ابروش وقت جنگ کم از ذوالفقار نیست. دنیا اگر خراب شود بیقرار نیست، در مکتبش ضعیف کشی افتخار نیست. مولا که در مبارزه اهل فرار نیست، این کارها به فاتح خیبر نیامده. اما مردم گیرم نبی نبود، گیرم نبی نبود، وصی نبی که بود، گیرم نبی نبود، وصی نبی که بود، مسند نشین بی بدل این اریچه بود، مردی که همسرش به ملائک ملیکه بود، باید خدا شوی که بفهمی علی که بود، باید خدا شوی که بفهمی علی که بود، کاری که از بنی بشری بر نیامد، کاری که از بنی بشری بر نیامد. جانم همون امیر المؤمنینی که پشت بزرگان عرب رو به خاک رساند، همون علی که در قلعه خیبر رو با یه دست برداشت، همون علی که جرأت نمی کرد دشمن با علی روبرو بشه، اما تا مقابله بچه یتیم می رسید زانوان قدرتمند علی شروع به لرزه می کرد. علی جامعه استاد بود، در مهربانی یگانه، در شجاعت یگانه، در همسرداری یگانه، به عنوان پدر یگانه. و هر کجای زندگی امیر المؤمنین رو نگاه کنی، یه روزی استاد داریوش ارجمند یه جایی صحبت میکرد از امیر المؤمنین، من مجری بودم، یه حرفی زد، گفت من عاشق علی هستم که همه وجودش خرج اسلام شد و هر چی میخوام تو وجود علی پیدا کردم، هر چی میخوام تو وجود علی پیدا کردم. بعد گفت به خاطر همینه وقتی سوال کردن از امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین شما بالاتری یا عیسی؟ علی اهل تعریف از خود نبود، گفت من. دلائل رو گفت، شما بالاتری یا نوح، شما بالاتری یا موسی؟ تا به جایی رسید علی جان شما بالاتری یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ امیر المؤمنین فرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمد. بعد استاد داروش ارجمند میگفت، میگفت فرض کنید من بخوام حضرت عیسی که قابل احترام برای ما شیعیانه، آقایی که در رکاب امام زمان تشریف میارن. اما داریوش ارجمند حرف جالبی زد، گفت من اگه بخوام مثلا میگم به عنوان پدری حضرت عیسی رو الگوی خودم قرار بدم، حضرت عیسی که فرزند نداشت که من بدونم به عنوان یه پدر چگونه فرزند تربیت کرد. اما علی همه مشخصات رو یک جا داره. همینجا یه سلام ویژه به همه عزیزان و بزرگواران ادیان مختلفی که ما رو میبینن، از مسیحیت گرفته تا حتی یهودیات، چون حساب یهودیت با صهیونیست کاملا متفاوت. ما تو مملکت اون یهودی ها هم زندگی میکنن در آرامش. اگه بودایی هستی، حتی اگه لائیک هستی، یه نگاه به نهج البلاغه علی کن، چند فراز از کلام امیر المؤمنین رو بخوان. جرد جرداغ مسیحی وقتی به کلام علی رسید با همه وجود زانو زد. علی شخصیت ناشناخته، و با نام یاد علی تو این شبکه‌ای که به نام ولایته بر سردرش نام علی می درخشه، باید برنامه ی ماه من هم با نام علی شروع بشه. و میگم بسم الله الرحمن الرحیم، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. هر کی تو حسن علی قرار بگیره از عذاب جهنم در امان. تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است، تمام لذت عمرم همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین. یا جانم علی، جانم علی. اما یه تشکر از همه تون بکنم، همه عزیزان و بزرگواران. من گفتم از اون موقعی که شماره شخصیم رو دادم، دیدم بابا ما مخاطبامون خیلی زیاده. من همینجا اظهار شرمندگی میکنم به این جهت که اگر بعضی وقتا زنگ میزنید من جوابگو نیستم. به هر حال تو 24 ساعت هم یه وقت استراحتی داره، اما تا جایی که بتونم سعی میکنم تلفن هاتون رو جواب بدم. امروز یه خانومی به نام خانم نادری زنگ زد، گفت آقا سید. گفتم چی؟ گفت من ایرانم، خواهرم آلمان زندگی میکنه، برنامه شما رو میبینه. زنگ زده به من گفته خواهرش میری زنگ میزنی به شماره سید مهدی تحویلدار، شماره حساب شبکه جهانی ولایت رو میگیری، این مبلغ رو به حسابش واریز میکنی و سلام ما رو بهش میرسونی. میگم خانم نادری، جناب آقای چلبیانی، از همینجا از کنار حرم حضرت معصومه بهتون سلام میکنم. امیدوارم زندگیتون سراسر شادی، خوشبختی، سلامتی باشه زیر سایه امیرالمؤمنین. و جالب، خواهرتون چند دقیقه بعد مبلغ رو واریز کرد، رسید شو برای من فرستاد. ممنونم. جناب آقای علوی از هلند با من تماس گرفتن، گفتن آقا برنامه‌تون رو می‌بینیم، پیامک دادن. جناب علوی ممنونم، کنار اون لاله‌های زیبا تو هلند همین که شبکه جهانی ولایت رو ببینید برای من افتخاره که به هر حال به عنوان جزئی کوچک از برنامه ماه من، عزیزانم خیلی زحمت میکشن، تصویربردارا، کارگردان، تهیه کننده، همه با همه، ولی حالا قرعه فال اجرا به من خورده، شما بیشتر من رو میبینید و الا همه از مدیریت شبکه گرفته تا مسئولین مالی و اداری همه دارن زحمت میکشن که این ماه من بهتون برسه. از افغانستان بسیار پیامک داشتیم، از بحرین، از کویت، از سوئد، از امارات، که من خیلی برام جالب بود. یه سالی یکی از برنامه هم رو یه آقای دکتری که با هم خیلی دوستیم میدید میگم آقا سید مهم اینه که تو دیندار باشی. من تو دبی با یه کنترل 2000 تا شبکه جلومه، اما درد دین دارم شبکه شما رو میبینم. و دیگه کشور انگلستان، کانادا، امریکا، جای مختلف دارن با من تماس میگیرن. از همه تون ممنونم. از حرم مطهر حضرت معصومه که هر شب مهمانان ما رو سر سفره افطار حضرت معصومه میشونن ممنونم. از همه عزیزان و بزرگواران، از تولیت محترم حضرت آیت الله سعیدی عزیز، از معاونت قائم مقام محترمشون جناب آقای محمود نژاد، جناب آقای احمدی معاون فرهنگی، جناب آقای آمره روابط عمومی، حتی جلوهای عبدی مدیریت محترم حرم، از همه تون ممنونیم. تو رو خدا اونجا هستید به خادما هم بگید. من که هر موقع میرم حرم به خادما میگم همه مردم، همه شیعیان، مخصوصا بینندگان شبکه جهانی ولایت رو دعا کنید. و خیلی حرف برای گفتن دارم، حالا به مرور خواهم گفت خدمتتون. اما چه دکور زیبایی! اینی که من دارم میگم افتخارم اینه که دکورمون کاملا ایرانی، اثر هنر ایرانی. و میبینید حتما به سایت www.iranlight.co برید ببینید هنرمندان ایرانی چه میکنن. ببینید آقای عرب‌پور این شیشه ها، ببینید تو صد رنگ و مدل های مختلف کار درست میکنن. و بعضی از هتل های خیلی برجسته تو ایران نماهای ورودی لابیشون از همین شیشه های زیباست، تو منازل همینطور. حتما بعد جالب ضد آبم هست. از عزیزانمون در سوهان خودکار که کاممون رو شیرین میکنن و مهمونامون رو در حال با سوهان شیرینشون پذیرایی میکنن ممنونم. گفتم خدا رحمت کنه صاحب این برند رو، حاج رضا خودکار، که چه مرد خیر و نازنینی بود. خدا شاهده من بگم از خوبیای مردم باید گفت. من یه موقعی تو همین شبکه قم یه برنامه داشتم، به من میگفت سید عجب، یه خانومی، حالا اینو برای مردم قم گفتم چون نمیتونیم ارسال کنیم با این هوای گرمی هم که هست، میگه اگه یه بچه یتیمی، اگه یه کسی که تمکن مالی نداره تو تلویزیونی سوهان رو دید، اگه گفت بهم بده مشغول ذمه‌ای بهش ندید. حسین خودکارم همین حرفو میزد، مصطفی عزیزم که برادر کوچک هست. یعنی میخوام بگم انسان‌ها این بونن از بهترین محصول استفاده میکنن، بهترین زعفران، بهترین پسته، و انصافاً هم کریمانه پذیرایی میکنن از مهمانانم. و تشکر از شرکت ژال، جناب آقای مرادی و همکارانشون. رفقا تو سال 88 تو کشور من ایران اولین شرکتی که تولید شیر بدون آنتیبیوتیک رو شروع کرد شرکت ژال بود و همیشه محصول خوب دست مردم میدن. اولین شرکتی بود که تو ایران پیشقدم شد شیر فاقد آنتیبیوتیک تولید کنه. و میبینید محصولاتشون رو، پنیر سفید دارن، پنیر لبنه دارن، ماست دارن، دوغ دارن، شیر دارن، خامه دارن، خامه اصلی، همه چی ماشاءالله. ممنونم از جناب آقای مرادی عزیز و همکارانشون، همینجا دست تک تکشون رو میبوسم. من یه شماره شخصیمو بگم، شماره شخصی خودم رو، 0912751120 ولایت یاورا، اگه میخوان یاری کنید شبکه رو یه شماره حسابه. دیروز آقای فرزاد یه حرف عجیبی زد، گفت مردم، امام صادق فرمود پولی که تو راه اشاعه فرهنگ ما اهل بیت خرج بشه 2,000,000 برابر از خیرهای دیگه بیشتر برکت به صاحبش میرسونه. خیلی حرفه ها. میدونید چرا؟ چون کسی که داره این شبکه رو میبینه اولا تعظیم شعائره، بعدشم بعضی ها به واسطه این شبکه میان تو صراط مستقیم علی. این یعنی چی؟ انسان سازه. بعد یه نفر شیعه میشه به واسطه شیعه شدنش مادرش، پدرش، همسرش. مگه نبود شیخ زکزاکی قریب 20 و چند میلیون آدم رو تو نیجریه یه نفر شیعه کرد؟ یه روز با یکی از شاگردان شیخ زکزاکی صحبت میکردم، حرف جالبی میزد، میگفت سید توی حسینیه بقیت الله تو زاریا شیخونا، یعنی همین شیخ زکزاکی، میگفت هر کی میمد دیدنش، خب میگفتن یه شیخیه خیلی مرید داره فلان اینا، بعد میگفت هر کی میومد دیدنش تو حسینیه خود شیخ یه چایی میریخت میذاشت جلوش. بعد جالب بود، میگفت سید هر کی این چای رو میخورد شیعه میشد. میگفت یه بنده خدایی از بچهای نیجریه میره پیش پدرش، میگه پدر رفته بودم دیدن این شیخی که شیعه است. میگه باباش با عتاب و خطاب گفته بود چایشو که نخوردی؟ گفته بود آره بابا یه چایی داد خوردیم. میگه باباش گفت شیعه شدی؟ پسر میگه آره بابا شیعه شد. اون چایی میدونی چیه؟ چایی روزه حسین. چایی روزه حسین. و میگم حتما یاری کنید 0912-751-1201 شماره شخصی منه، شماره آقای مسلمی عزیزم 0912-854-5303 مسئول ولایتی آوران هستن. اگه دیدید من اشغالم با ایشون تماس بگیرید و شماره حساب و اینا رو در اختیارتون قرار بدم. سوالی هم داشتید در خدمتیم. استاد نقاشم سلام علیکم، حالتون چطوره؟
زنده باشید، مرسی. خواهش
می‌کنم. چی داری خلق میکنی استاد؟ چقدر زیبا.
سلامت باشید انشاءالله.
حالتون چطوره؟
خدا رو شکر.
ماشاءالله روز به روز خوش‌تیپ‌تر میشی.
ما مخلص شما.
خدا والله.
زنده باشید.
حالتون خوبه؟
الحمدلله. الحمدلله شکر.
این جناب آقای هنرتبار عزیز، این قرار روز ولادت امام حسن رونمایی بشه، درست؟
به امید خدا.
میرسیم
به خود امام حسن انشاءالله.
به مدد امام حسن
انشاءالله. امیدوارم که کار خوب در بیاد. و
توضیح نمیدی فعلا درباره اثر تا بعد بذاری مقدار کامل
است که به جایی نرسیده که توضیح بدم، ان شاء الله
حالا دیگه
کامل‌تر بشه،
بذاریم یه مقداری بهتر بشه، خوشگل‌تر بشه،
در خدمت
بعد باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
ممنونم از هنرتبار عزیز. بریم گلچین برنامه دیروز رو ببینیم که حاجی آقای فرهزاد مهمونمون بود. این دسته گلا اومدن چه شعری خوندن، خیلی هم مورد توجه شما قرار گرفته بود. ببینیم برمیگردیم امروز چه مهمونایی داریم. به خدا قسم حتما دیدن برنامه امروزمون رو از دست ندید. یعنی
ای دست بازوی نبوت یا خدیجه، زنبوی و مردی به مردان یاد دادی، بانو به زنها دین ایمان یاد دادی.
میدونی شنبه چه رس حفظی؟ چقدر حدودن؟ چقدر؟
3000 بیت
شعر از حفظه، همم در متن اهل بیت. ببینم شما دوتایی هم با هم شعر میخونید؟ مثلا یه بیت تو بخونی یه بیت داداش.
هر زمان فاطمه کنار علی، هر کجا هست بخت یار علی، ملک الموت ذوالفقار علی، جب اتاقد اختیار علی، آن همه اختیار داشت ولی بر سر نبس پا گذاشت، گفت یا با تو قرار گرفت، نفس خود را در اختیار گرفت، دست در دست ذوالفقار گرفت، جان کفار را دوبار گرفت، بار اول به چشم ابرویش، بار دوم به تیغ بازویش.
امروز روز وفات بانوی بزرگواریه که همه مالش رو خرج اطلاع اسلام کرد.
بله، تعبیر وامق که شدت محبت آمده، محبن لها، شیفته حضرت خدیجه بودن، عاشقن لها، یعنی خود پیغمبر بیش از حضرت خدیجه به این بانو ارادت داشته. کمالاتی که قبل از بعثت در اون زمان جاهلیت طاهره بوده، مبارکه بوده، عفیفه بوده، اهل حرامخواری که اون موقع رواج بوده، نزول و رشوه و ربا و اینها، اصلا اهل این مسائل نبوده. پیغمبر رو در مال و تجاره خود شرکت کرده، دنبال افراد امین و صادق بوده، هزارها نفر رو تحت پوشش و حمایت خودش قرار داده بوده. خلاصه این مجموعه صفات و اخلاق و برجستگی که داشت خدای بزرگ این رزق و روزی عظیم رو در دامن او قرار داد که عشق و محبت پیغمبر در قلبش قرار بگیره.
بعد خدا چقدر حضرت خدیجه رو بزرگ کرد.
احسن.
آقا هر موقع کسی برای خدا کاری رو انجام بده خدا بزرگش میکنه.
همینطوره، قطعا همینطوره. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن درهمون ینفق و فینا، یک درهمی که صرف ترویج ما اهل بیت بشه، یعنی هزینه ما اهل بیت بشه، من بیشتر دوست دارم از 2,000,000 درهمی که یسرف فی انواع وجوه البر تو کارهای خیر دیگه خرج بشه. چرا؟ رمز و رازش چیه؟ انسانهایی ساخته میشن که به یتیما هم میرسن، به فقرا هم میرسن، مدرسه هم میسازن، مسجد هم میسازن.
با ماهبان با افتخار در خدمتتون هستیم. اما امروز ما هر روز مهمانان عزیزی رو دعوت میکنیم و هر کدومشون یه داستانی داره زندگیشون. مهمونای امروزمون یه داستان خیلی خاصی داره زندگیشون. هیچی نمیگم از داستانشون، ولی پیشنهاد میکنم هم خودتون هم تا به دیگرانی هم پیشنهاد بدید ببینن. ما یه تکرار برنامه ساعت 12 شب داریم، یه تکرار هم 10 صبح فردا. حتی اگه موفق نشدید تو اون تکرارها برنامه رو ببینید. من سلام علیکم میکنم خدمت میهمانان عزیزم، ابتدا از استاد عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر عصام العماد. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
حالتون چطور آقای دکتر؟
ممنون آقای دوست عزیز استاد مهدی تحویلدار.
ارادتمندم.
ممنونم. تشکر.
فداتون بشم. این لباس و این چهره برای کدوم کشور دوستان از زبان خودتون بشه؟
بله، کشور یمن.
یمن. یمنی هستید؟
بله بله.
جانم. میدونید من یمنی ها رو خیلی دوست دارم، به این جهت که شنیدم مالک اشتر یمنی بوده. دیگه کدام از صحابه پیامبر یمنی بودن؟
زیاد هست. عمار بن یاسر هست. بعد شخصیت های زیاد از یاران امام حسین هم تو کربلا
یمنی
خیلی بودن. زیاد یمنی بودند و از یاران امام علی، از یاران بقیه ائمه هست، امام جعفر صادق، امام باقر.
به به یعنی. و عزیز دلم برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای سید علی جعفری. سلام علیکم.
علیکم السلام آقای طویلنام، زنده باشیم. من خیلی خوشحالم توی برنامه هستم. از این ماه رمضان رو به همه تبریک میگم.
خیلی خیلی خوش آمد.
زنده باشیم.
آقا سید، شما اصالتت کجاییه؟
اصالتم افغانیه.
افغانستانی هست؟ اما الان ایران زندگی میکنی؟
آره دیگه، 40 سال تو ایران هست.
الان یه جوری میشه بگیم ایرانی هستی؟
آره خب، همینجا به دنیا آمدم.
خب پس دیگه متولد ایرانی، هم ایرانی میشید هم افغانستانی. آقا میدونی سید، افغانستان خیلی بیننده داره برنامه ما. استاد عصام العماد، خیلی از افغانستانی های عزیز داره، نه فقط تو افغانستان، همین آقای علوی از هلند مثلا تماس گرفته، اصالت افغانستان و جاهای مختلف دنیا، کانادا، امریکا، ماشاءالله خیلی موفقه، خیلی موفقه. و به افغانستانی های عزیزی که خیلی با ما در تماسن میگم امشب برنامه رو ویژه ببینید، چون یکی از هموطنانتون مهمان برنامه ماست. آقای عصام العماد، ابتدا از شما شروع کنیم یا از آقای جعفری؟
دوست ما
آقا جعفری، دلیل حضور تو برنامه ما چیه؟ برای چی تریب دعوتتون کردیم؟ داستان زندگی چیه؟
داستان خدمت به حضرت زینبه دیگه، که مدافع حرم هستم.
او از بچه های فاطمیون.
بله، یه مدتی خدمت حرم حضرت زینب بودیم و باعث افتخاره که ما خدمت کردیم به حرم حضرت زینب. حداقل اون دنیا میدونیم یک گوشی از گناهامون رو حضرت زینب میدونیم.
آخه عمه جان و امام زمان انقدر کرمش زیاده، خدا شاهده. بعد چی شد چند وقت اونجا بودی برای مدافع؟
مدافع یه سال و پنج ماه خدمت کردم.
یک سال و پنج بعد دیگه چی شد؟
بعد یه سال و پنج ماه دیگه اسیر شد.
اسیر شد؟ یعنی شما اسیر مثلا جبهه النصره و داعش و اینا شدی الان جلو من نشستی میگی اسیر شدم؟ مبادلت کردن؟
نه.
خب پس داستان تو همینجا داشته باش، خیلی جالب. مبادلم نشد، پس فرار کردی؟
بله.
داستان اصالت تو تعریف کن، چون استاد اسام الامادم مدت ها اسیر بودن، بعدن آزاد شدید، درسته استاد؟
اسیر گمراهی.
شما اصالتتون به چه شکلی بود؟
من تو عربستان تحصیل کردم و فارغ التحصیل همین شاگرد شیخ بن باز بودم و مفتی اعظم عربستان.
شاگرد شیخ بن باز؟ بله.
و بعدن الحمدلله به برکت شیخ مفید که یار حضرت امام زمان هست، شیخ مفید، و میخواستم کتاب بر علیه ایشان بنویسم و تأسفانه همین تفکرات ضد امام علی داشتم، ضد امام حسین، ضد
یعنی با مولا امیرالمومنین ضد بودی، دشمن بودی؟
یعنی تقریبا این میگفتیم اگر امام علی کشته میشد در جنگ بدر هیچ آسیب به اسلام نخواهد رسید. تو تفکرات
این تفکر وهابیت؟
بله بله تأسفانه.
آخه یک کسی دیگه هم چند روز پیش مهمونمون بود، بگو ما همه مشکلات اسلام رو از امیرالمومنین میدونیم.
واقعیتی
این تفکر تو شما هم بود دیگه؟
بله بله، ما جلسات اتفاقا تو ماه رمضان داشتیم، جلسات تو همین منظر شیخ حارث سوکانی، نصر طه، احمد حجری، هنوز هست این جلسات. الان شما سایت حارث سوکانی مراجعه کنید ببینید، هر روز شخصیت امام علی، پایان نامه و مقاله بر علیه خود امام علی هست. بالاخره جریان لعن امام علی درسته بر اساس قانون دستور عمر بن عبدالعزیز صادر شد، ولی تأسفانه به شکل مخفیانه موند. بله به شکل مخفیانه موند. هنوز این تفکر اموی زنده هست.
بله همون تفکر میاد میشه داعش، تکفیر.
بله
هرچی من میگم درسته، هر کی غیر از این میگه خونش مباهه، درست؟
ولی هر کی مخالف من باید کشته بشه، نباید زنده بمونه.
یعنی آقای دکتر اسام الاماد اگر سوال من است، اگر امیرالمومنین دست شما رو نگرفته بود الان هم شما یک کسی بودید که جزء سران داعش بودید؟
بر منکرش لعنت. ببینید برای شکر خدا میگم، نه اینکه اینجوری میگم، ماه رمضان هست، ماه خدا، اگر این چیزی نگویم من احساس میکنم خدا را زیر پا میگذارم. والله بزرگترین نعمت، نعمت هدایت به امام علی هست، هدایت به امام مهدی. واقعا الان دوستان من هستن سر میبرن. من هم قبل از اینکه هدایت بشم به خدا قسم میخورم به حضرت خدیجه که حضرت خدیجه، میخواستم سر یک سید به نام سید محمد منصور طباطبایی که این موقع 80 سال بود، وقتی که مرد 100 سال عمرش یا 100 خورده، میخواستم سر اون میبرم. چرا؟ تفکر وهابیت همینه، بر اساس از همین روز اول که کتب شیخ محمد عبدالوهاب میخونید، محمد عبدالوهاب افتخار میکنه، حماسه میگه دیگه از افتخارات من که مخالفان من با دست خودم سر اینها میبرم. و اگر یک شخص امام جماعت و امام مسجد و شما شک میکنید که چون نماز میخونه، نماز شب میخونه، سر او نمیبرید، بگذارید من سر او میبرم برای اینکه شک از درون شما ببرم. و فعلا ما به عنوان حماسه تلقی میکنیم. هر کی کتب شیخ محمد عبدالله میخونه خود به خود، کسی نگفته برو سید طباطبایی بکش، به محض اینکه کتاب شیخ محمد عبدالله خودم
تحت طلب شدم. هیچ کس نگفت به من، اما من نگفت. همین لطف ببینید، داعش اولین کتابی که میخوند کتب شیخ محمد عبدالوهاب. شیخ محمد عبدالوهاب یک شیعه نکشت، باور کنید. همین اینها که کشت هموطنان خودش، روستای خودش، چون عمر بهش فرصت پیدا نکرد، میخواسته بعدا نوای ایشان هست،
لعنت الله،
ولی نوایدگان ایشان بود که رفتن مثلا شیعه، ولی ایشان گفت اول خودی ها بکشیم، اول اهل تسنن نابود کنیم، بعد از اینکه اهل تسنن نابود کردیم بریم به طرف شیعه بکشیم. وهابی ها اینجوری تفکر، وهابیت هم سنی هم شیعه بکشن، فرق نمی کنه،
یعنی کاری نداره، این اهل سنت یا اهل شیعه بکش، همه باید مثل ما بشن. حالا این تفکر رو دارید؟
که این تفکر داشتم والا.
آره بگم این تفکری که خیلی هم وحشتناکه. خب حالا این جوان رفته از حرم دختر علی دفاع کنه، اسیر همین آدمایی میشه که شما میگید راحت سر طرف رو میبرن، بعد الله اکبر میگن، فکر میکنن مثلا چیکار کردن، کجا، کدوم پیامبر، اصلا کدوم خدا میگه تو آدم بکش برو بهش. حالا یه موقع است تو جنگه، بابا مگه نبود به خانواده های شیعه میرسدن، به بچه 11 سالم رحم نمی کردن. سید علی چی شد اسیر شدی؟ کامل برام یه توضیح بده داستانه شد.
عملیات بود تو درعا، تو درعا بود، اصل مقرمون تو کفرین بود، از کفرین ما رو بردن طرف شیخ مسکین، دو تا مدرسه بود، ما رو بردن اینجا مستقر کردن، یه چند وقت اینجا بودیم، صبح های ورزشی میکردیم و یه نگهبونی و یه چند روز اینجا موندیم. اتاق 1 و 2 و 3 کوثر بود دیگه، هر کدومش 20 نفر 21 نفر سوا بود. یه روز صبح بلند شدم ساعت 8، 3 تا اتوبوس اومده بود، شهید سیدکیم اومد گفت بچه ما آماده شید که میریم مال عملیات. عملیات اون موقع تو شیخ مسکین بود، همه سوار ماشین شدیم و راه افتادیم، یه نیم ساعت 40 دقیقه راه بود تا برسیم به مقر. رسیدیم به مقر رو خلاصه زور شده بود، گفت نمازتون اینجا بخونید و یه نهار بخورید بعد میریم منطقه. من خیلی همیشه تو خط بازیگوش بودم، یه جا بند نمیشدم، از پیش اینا راه افتادم و اومدم طرف آشپزخونه پیش دایمی سری بزنم. طول کشید، ریخت با این غذا کمک کردم، سوار ماشین کرد، طول کشید تا برگشتن دیدم کسی نیست. اینا کجا رفتن؟ گفت اینا رفتن یا سیدکیم اومد. گفت سید علی تو کجا بودی؟ گفتم جامون، من تو آشپزخونه بودم، برگشتم کسی نیست. گفت صبر کنی چند دقیقه. دیدم نه، 10-12 نفر جامون نه، با سوار ماشین خودش کرد سوار تویتا، 3 نفر جلو نشستیم و 3 نفر دوگانه، بقیه هم عقب نشستن. راه افتادیم و ابو حسن بیسیم سیدکیم رو گرفت گفت نیرو رو سریع برسون که اینجا تکفیری ها دور زدن. یه چند دقیقه طول کشید و رسیدیم به مقر، به خود حاجز کربا رسیدیم و یه چند تا تویت هایی بود و یه بهتاری بود و یه 300 متر خط فاصله داشت. اینجا مثلا کسی که زخمی میشد
عقب میومد،
عقب میومد. یه چند دقیقه اینجا نشستیم و یه ماشین رو دیدم خونالوده، عقب ماشین. باز همینجوری ذهنم مشغول شد، دیگه راه افتادم رسیدم خط و خط خیلی شلوغ، درگیری شدید، و راه افتادم اومدم سمت راست به کمک بچه هم. هر کجایی کم بود میرفتم جایی که کسی نبود پر میکرد. یه چند دقیقه گذشت و فرمانده قناسه اومد، ملا بهش میگفتم، گفتم ملا این بچه های قناسه زخمی شده، چون این بچه های خط به من گفتم، گفت بچه های قناسه زخمی شده، برادر بزرگترم نور احمد جعفری اون موقع تو قناسه بود. ملا گفت داداش چیزی نشده، یه چند تا ترکش خوب میشه سید علی. ما ما هم دیگه بیخیال شدیم، گفتم خوب میشه. واسه چند دقیقه بعدش سید حکیم اومد. سید حکیم فرمانده پیاده بود. گفتم حاجی میشه عقب برم بیمارستان زینبیه؟ گفت نه بذار شب با جش تبادل میکنیم، خب شما برمیگردید عقب. باش دیگه، هوا دیگه گرمیشی شده بود دیگه، هوا دیگه تاریک شده. 5:30 بود دیگه. من سمت راست بودم، چند نفری با من بودن، چند نفری با من بودن و یه به اینا گفتم من میرم یه سر سمت چپ میزنم جا شما باشید. گفت سید علی حواست باشه. راه افتادم جلو یه تلاقیه، چند تا شلیک کردم و راه افتادم. نگو تکفیری ها اون جایی که بچه های ما بودن، بچه های ما عقب نشینی کرده بود، اونجا رو گرفته بودن.
تو نمیدونستی؟
نه من اصلا خبر نداشتم. همراه ما بیسیم هم نبود. بیسیم چی اونور بود؟ رفته بود. به اینا دستور عقب نشینی داده بود. تا رسیدم دیدم لباس ارتشیه، ولی خب فکر کردم اینا بچه های خودمونه. وقتی من دست اینا افتادم، اون لحظه هم فکر کردم اینا بچه های جیش سوری هن، من اشتباه گرفتم.
میدونید لباس پوشیدن هم لباس جیش سوری شدن که نفوذ کنن تو دل بچه های فاطمی.
باز با صدای بلند داد زدم، گفتم لبیک یا زینب انا فاطمیون. یعنی خب شما جیش سوری، خب فاطمیون رو میشناسید دیگه از خودتون. ندیدم یکی اومد صورتش بسته، تمام لباساش مشکی، اومد یه گونی به سر من کشید. گفتم اینجا فهمیدم،
اینجا فهمیدی که اسیر داعش جماعت درست شدی.
باز منو رو کولش انداخت و یه دیوار بود یخت سوراخ کرده بود، از اون رفت آمد میکردم. سوراخم خیلی بزرگ نبود. خلاصه منو بردن عقب و خاکریز اولی گونی رو کشیدن و دیدم دوروبرم ریختن، دوروبرم ریختن و فقط همینقدر فهمیدم که یکی یه عکسی گرفت از من، یه نوری زد همینجور. رسیدن و هر کی میومد میزد، میزد و دستم از پشت دستمن زده بود، سرم هم شکسته بود، پیشونیم دیگه خونالود بود صورت. هر کی میومد میزد. تا رفتم به خاکریز بعدی و یه نوتعتایی رد کردم.
هر خاکریزی که میرسیدی فس میزدنه،
فس میزدن، نیروهاش هم بیشتر میشدن از پشت خاکریزا.
دکتر اسام الاماد، مردم گرگ وحشی به نام داعش اسیر اونا شدی، بعد لحظه به لحظه تا میرسی میزنن مفصل، بعد میدنه در اون عکسی که لحظات ابتدای اسارت سید علی هست. ببینید این عکس لحظات اوله، اگه دوستان محبت کنن کارگردان نشون بده این لحظه، عکس لحظات اولته دیگه. آره اینا اونجا هست دکتر، دکتر اینجا هست، اینجا.
اینه که زخمی شدم، همین نوری که به من خورد این عکس از من گرفتن.
آه این اولین عکسیه که بعد اسارت ازید گرفتن. آه اولین فلشی که خود تو صورته، هیچی از صورت نمونده. با چی میزدن؟
با هرچی، هرچی گیرشون میومد.
اون لحظه تو دلت چه خبر بود؟
من اون لحظه اشهد خودم رو خونده بودم که اینا، یعنی واقعا گفتم خب چند تا بچه ها رو دیده بودم تو منطقه. خب ما جنازه آورده بودیم، سر نبود. خیلی از کلیپ‌ها رو نگاه کردم وقتی زنده دیدم، گفتم اینا منو سالم نمیذارن، 100% سر منو میبرن.
خب بعد چی شد؟
باز همین در حال گرفتن یکیشون چاقو در آورد، همین جایی که منو گرفتن یکی چاقو در آورد، به اسم از یارای ابو حسن قفص چاقو در آورد که میخواست سر منو ببره.
ابو حسن قفص چیه؟
فرمانده جبهه الشام واحده.
خب
که این اومد و گفت لا خلیون، نذاشت. این فرمانده به نیروش گفت نذار اینو، نه میخوام بکشید، بذارید ببریم عقب. تا منو بردن عقب، بردن عقب و توی یه خونه بردن، خیلی تاریک بود، یه بخاری کوچیک، زمستون، هوا سرد. دیدم 10-15 تا اونجا نشستن و ریختن تو خونه، یه خونه 10-12 متری دوربر 70-80 نفر ریخته بودن تو این، فقط میخواستم منو ببینن. هر کی میومد دست تو این جیب میکرد، دست تو این جیب میکرد، مدارک مثلا هر چیزی داشتم برمیداشت. یکی خشابامو برداشت و از پرتنم، نارنجکمو، کلاشینکوفمو، همه رو برداشتن. یه چند دقیقه بودم که اینجا من از توی اتاق آوردم بیرون، همونجا متوجه شدم که دو تا تویتا بغل هم اینا یه گروه جبهه النصره بود، یه گروه جبهه الشام واحده.
خب
جبهه النصره یه طرف میکشید، جبهه الشام یه طرف، میگفت این اسیر رو بدید به ما جبهه النصره، جبهه الشام میگفت این اسیر مال ماست، ما گرفتیم، ما خودمونم میبریم، شما حقی نداری. آخر ابو حسن قفس جبهه الشام واحده منو سوار ماشین کرد.
چرا دعوا میکردن؟ چون میخواستن یا مبادلت کنن، به هر حال یه اسیر ایرانی گیرشون افتاده بود دیگه، یه نیروی از نیروهایی که به هر حال فاطمیونه ولی به هر حال ایرانیه، ایران داره حمایت میکنه، این الان میخواد مبادله کنه، اسیر دارن هزار جوره بعد استفاده تبلیغاتی ازن از این بکنن، مگه نه؟
بعد اینجا منو سوار عقب تویتا کردن، عقب تویتا کردن، یه چند نفری هم سوار شدن، اینا دیگه کلاشینکوفو گرفتن رو سرم.
خب
رو سرم گرفتن و ماشین را افتاد، رسیدیم داخل شهر و آوردن توی بهداری، سر و کلم همش خونالود بود، دیدم یه چند تا تختی هست و بیمارستان سرایی، یه چند دقیقه اینجا موندم و خود ابو حسن اومد من از داخل بهداری کشید آورد بیرون و در صندوق عقب ماشین وا کرد، کرد تو صندوق عقب، در ماشین رو بس رفت دیگه، متوجه نشدم دیگه، تا رسیدیم یه جای دیدم ماشین یواش شد و در باز شد، رفتیم داخل، رفتیم داخل توی یه مقری بود، من از صندوق عقب کشید آورد کنار دیوار، چسبون به دیوار، چشامو بست و آورد داخل اتاق، داخل اتاق که آورد دستمند نه دستم وا کردن، لباسامو تمام در آوردن، با یه زیر شلواری بودم، تا خوردن اینجا به من زدن،
میزدن؟
آره دیگه، هر کی می اومد یه فس کتک سیر میزد، چون چند تاشون مثلا تو منطقه کشته شده بودن، خب میگفت اونا رو تو کردی، تو همه اونا رو کشتی. بازی چی چند دقیقه گذشت و از این اتاق آورد توی اتاق دیگه، خلاصه تا صبح اینجا من موندم، تا صبح موندم، هر کی اومد یه کتک میزد، صبحش اومدن از من یه فیلم گرفتن، فیلم بردار آوردن، مترجم آوردن که مثلا این اسیر ما گرفتیم،
فیلمو ببینیم، ببینیم فیلمو، فیلمو اگه دوستان نشون بدن.
وقمنا بقتل عدد كبير منهم وأسر عماد، هذا العنصر الذي يثبت للنظام ويثبت للعالم ويثبت لكل الإسلاميين.
تم قتل وأسر عناصر المتواجدين ضمن هذا الحاجز، وبعد وضع خطة عمليات قوية تم السيطرة على هذا الحاجز وأسر هذا الجندي الإيراني الذي كان متواجد ضمن طلاقيته بصد هذا الهجوم على إخواننا من قبل الفصائل اللي كانت توجهها إلى هذا الحاجز.
عجب تصاویر، این شیرمردا جلوی اون کفتارهای وحشی ایستادن تا حرم علی، تا حرم دختر علی، یه خال بر نداره. دکتر دیدی صحنه رو؟ حالا تازه مونده داستان اصلی،
زنده موند، چون واقعا شما دیدی یک صحنه هست، از یه نفر پرسیدن نماز صبح چند، بند خدا شاید نماز نمیخونه، اشتباه کرده گفت چهار تا نماز، سرش بریدن بر فرض این که نماز نمیخونه.
چی میشه آدم اینقدر قصیر قلب میشه؟ شما با این تفکر زندگی کردی، چی میشه به اینجا میرسی؟ همون تأثیرات کتاب های محمد ابن عبدالوهابه.
ببینید یک مشکل هست، این من فکر میکنم چون من تو مدارس وهابیت از بچگی بودم، این میمونه اگر به لسان تشبیه یه بیمارستان دیوانه خانه دیدی؟
بله بله.
اینها میان دیوانگان وسط این بیمارستان و بعدن یک دیوار حداقل 10 متر بله. مثلا یکی از دیوانگان نگاه نکنه. دیوانگان اینجا نگاه می‌دارن برای اینکه هیچ کدوم از اینها نره بیرون. متاسفانه اینجوری هست. از بچگی این تفکر بود. از بچگی شما داخل مدارس با خوابیت از 7 سالگی تا سن 20 سالگی میمونید داخل مدارس و فقط اجازه ندارید کتب غیر از کتب شیخ محمد عبدالرحمن بخونید.
یعنی آقای دکتر سوال امام، شما تحصیل کردید، تو دانشگاهشون درس خوندید، امام جمعه بودید، شاگرد بنباز بودید، همه اینا رو دارم. خب از شیعه چقدر اطلاعات داشتید؟
اصلا ببینید یکی از مشکل وهابیت همینه. ببینید یکی یه ویژگی مکتب اهل بیت، انا فتحنا لك فتحا مبینا. امام صادق، امام باقر میگه اصلا شما باید فتح عظیم باز، یعنی باید کتابهای دیگران بخونید. فبشر عبادی الذین یستمعون القول، قرآن میگه همه چیز بخونید، مشکل نیست. اهل بیت اینجوری، امام علی همیشه میگفت خود الحکمه ولو من المشرکین، از یک مشرک کافر
حکمت
بیاموز. امام علی گفت. تأسفانه مشکل با وهابیت همینه، بسته، یک بسته در اندرون داخل یک دیوان خونه فقط کتب شیخ محمد
عبدالله. من یه سالی یه مصاحبه با شما داشتم، شاید 10-12 سال پیش بود، این جملتون هیچ وقت یادم نمیره. میگفتی سید با این همه تحصیلات که من تو دانشگاه های وهابیت و حوزه های علمیشون داشتم، تا وقتی که نرفتم اون روز تو کتابخونه که یک قسمتی بود نوشته بود کتب زاله مثلا شیعه، تا اون موقعی که نرفتم و کتاب رو باز نکردم نمیدونستم امام حسین به شهادت رسید.
بله بله، اینقدر مثلا الان ببینید الان اردوگاه های منافقین خلف از اونی. یه اردوگاه با وهابیت، یک اردوگاه در واقع هست. واقعا من یادم هست کتاب نوشتم،
آبم یه جا بمونه میگنده،
کتاب نوشتم، در کتاب عقل وهابیت نوشتم. یه سید از سوریه اتفاقا، تا اینکه دید گفت آقای دکتر اسام مبالغه، این کتاب نوشتم 25 سال بیش، عقل وهابیت در حال انفجار و در حال یک سیاه. الان تو کتاب من هست تصویر. یه نفر گفت از کجا میدونی عقل وهابیت اینجوری در اندرون مثل یه بمب اتمی؟ گفت عقل خودم کشیدم. این سوری سید الان گفت اصلا گفت خیلی مبالغه میکنی. بعد از جریان سوریا به من زنگ زد، گفتم بله، گفت سید طلال هستم، گفت الان عقلی که برای من فرستادی
الان میفهمم چی
الان فهمیدم. بعد از اینکه وهابیت اومدن سوریا فهمیدم. گفتم ببینید من وهابی بودم، چیزی اصلا نیاز ندارم وهابی بنم، چیزی که در اندرون من برای نقش کشیدم. اگر فقط تو سایت ها ببینید فقط عقل وهابیت که نوشتم قبل از 25 سال.
من یه جمله ای از شما شنیدم خیلی جالبه، چون فرصت برنامه و محدود میخوام از حد بزرگوار. دکتر اسام العماد مطالعه میکنه، امام جمعه بوده تو مکه، تو مدینه درس خونده، شاگرد بنباز بوده و و و طی یه داستانی میاد چیه میشه. یه جمله ای رو شما گفتید من از کربلا به قدیر رسیدم، مظلومیت امام حسین باعث شد شما از وهابیت خداحافظی کنید و بیاید تحقیق کنید.
بله، هم مظلومیت امام حسین، هم اول ببینید مظلومیت امام علی هست. واقعا من
اول مظلوم
آنم. بله، چون من بر علیه امام علی مقاله می نوشتم، بر علیه امام علی سخنرانی می کردم،
بر علیه امام.
بله بله، ببینید اصلا امام علی، امام حسین برای چی شهید کردن؟ برای دشمنی به امام علی هست. واقعا مظلوم ترین شخص امام علی هست، یعنی اگر فرزند امام علی نبود شهید نمیشد. پس واقعا ما بیشتر بیان‌نامه‌ها در وهابیت بر علیه امام علی، نه بر علیه امام حسین. امام علی دشمن اول، به ملت ما بر علیه امام علی میگفتیم، بر علیه امام علی میگفتیم که امام علی ای کاش حداقل اگر تو جنگ بدر کشته نشد، تو همین اوائل رفتن رسول اکرم کشته می شد. پیان نامه ها بر علیه امام علی می نوشتن. ما در دانشگاه امام محمد سعود می تونستم 1 ساعت در مورد ویژگی ها و
خصایص و فضیلت یزید صحبت کنم.
یزید؟
بله. ولی اگر در مورد امام علی صحبت کنم اصلا از ما را تکفیر میکنن. پایان نامه ها بر علی امام علی نوشته میشد. حتی الان ببینید کتاب هایی که اهل تسنن در طول تاریخ نوشتن، مثل کتاب امام نسائی که خصایص امام علی، کتاب حاکم نیشابوری در مورد امام علی، همه این کتاب ها در دانشگاه های آل سعود و در دانشگاه وهابیت سعی میکنن چیه در پاورقی اینها را ترور کنن. یه ترور معنوی هست. من یادم هست یک شخص، خدا رحمتش کنه، یک شخص وهابیت ازش ناراحت بودن. من گفتند نامه نوشتم وهابیت، کتب در مورد امام علی از دست خونساری نجات پیدا کنید. من روز اول که اومدم قم پرسیدم این آقای خونساری که کدوم هست، رفتم دست او بوسیدم، گفت برای چی دست ما بوسیدی؟ نمیشناسی. گفت تو وهابیت میگن شما بر مورد کتابهای خطی که در مورد امام علی در سراسر جهان میرفتی اینها را پیدا کنید و چاپ کنید و پاورقی می‌نویسید 100 صفحه. اینا گفتن ما تلاش میکنیم که اینها را کتاب نابود کنیم، ولی کار شما باعث شده که
این کتاب ها بمانه.
بله بمونه، زنده مون. دستش میخوام پای شما ببوزم. یعنی یکی شما واقعا امینی دوم هستی. کی تازگی مرحوم شد؟ یعنی تقریبا آیت الله خونساری هست.
بله، یک شخص بله.
بزرگ اومد همین کتاب تاریخ دمشق، پس ملتفت نشد. یک کتاب در مورد دمشق پایتخت سوریه.
بله،
کسی که مثلا میبینه میگه اصلا چه ربطی داره به امام علی؟ از همین لابلای این کتاب هر جلد در مورد امام علی مثلا در آورد.
مثل کاری که علامه امینی کرد 50 سال تو کتابخونه های مختلف، خیلی حرفه، تو هندوستان و جاهای مختلف رفت و کتابی رو نوشت. اول کتابم می نویسه من از تشیع هیچی نمیگم، این چیزای این اسناد و روایات که تو کتاب خودتون نوشته شده. مگه میشه مثلا یه کسی مثل کتاب المراجعات رو بخونه و به حقانی، یا کتاب سم محتدیت علامه تیجانی، یا کتاب خودتون؟ حالا برمیگردم به شما.
زلزال.
ببینید من کتاب زلزال دکتر عصام العماد رو آوردم. دکتر عصام العماد وقتی شیعه میشه به عنوان یه عالم وهابی خیلی براشون سنگین تموم میشه. اول بهت پیشنهاد دادن بیا مثلا سمت بهت میدیم، پول بهت میدیم، فلان، درسته؟
بله.
نرفت. بعد وقتی دیدن نه، رو تشیعش خیلی پافشاری داره، تهدیدات شروع شد، تهدید به قتل شدی. حکم قتل تو کی صادر کرد؟
اینها گفتم ببینید اول تطمیع، اول گفتم ما بهترین زندگی برای شما دهیم، بعدم دیدم من اصرار کردم که شیعه بمونم، بعدم گفتم ما سر میبریم. من واقعا فرار کردم، چون یه نفر اومد گفت
کتاب رو محبت کنید بگیرید، این مهمه. این کتاب زلزاله. داستان اینه که وقتی دکتر عصام العماد اومد ایران، دیدن با هیچ داستانی نمیتونن تطمیعش کنن که برگرده. یکی از بزرگان اهل مناظره وهابیت گفت حالا باید مناظره میکنیم، بیا مناظره کن.
شیخ عثمان خمیس
میگن بزرگترین آدمیه که
بله بله.
اهل مناظره میگن
بله بله.
مثلا میگم خیلی احاطه داره و تو مناظره ها سری به قول وزیری خم طرف رو میگیره و
شیر وهابیت بهش میگن.
بهش میگن شیر وهابیت. میاد شیعه وهابیت رو میارن که با دکتر عصام العماد مناظره کنه. این کل مناظره است. مناظرتون چند سال طول کشید؟
2 سال.
شبکه‌های ماهواره‌ای پخش کردن.
ولی صوتی، ولی صوتی هم تصویری، برخی
هم صوتی هم تصویری. من یه سوال میکنم، تو مناظره نلرزیدی که اگه یه خدای نکرده برم نتونم حقانیت شیعه رو ثابت کنم چی میشه؟
ببینید من چرا؟ بالاخره ولی من واقعا توسل کردم به اهل بیت واقعا. بله بله. یعنی بالاخره من معتقد هستم امدادات غیبی به انسان کمک میکنه، و الا من نمیتونم در برابر شیر وهابیت پیستم واقعا. ولی به برکت اهل بیت، به برکت زکریای آدم قمی، به برکت امدادهای غیبی که واقعا من معتقدم که تا به امروز هست، اگر به برکت اهل بیت الان من روز اول که شیدم، میدونی الان الان من 54 سالم. روز اول که شیر شدم رفتم عمل جراحی انجام دادم که بدسیدر نشم. الان من الان 54 سالم، یه دختر دارم 11 سال. چون گفتم 100% کشته میشم. همین که آقا واقعا تشکر کنه آقای سید که الان زنده مون. من گفتم یقین کشته میشم. گفتم برای چی بسیار میشم؟ رفتم عمل جراح. بعدا الحمدلله بعد از زحمت 20 سال و به برکت امام رضا و آیت الله بهجت و بعدا دکتر رضا فهیمی، دکتر رضا فهیمی تو خیابان امام
بله.
یه عمل جراحی برای من انجام، گفت اشتباه کردی، برای چی بستی؟ گفتم اگر من
ترس این که منو میکشن بچه برای چی بمونه؟
فکر نکردم زنده میمونم.
این کتاب رو نشون بدید، مهمه. این کتابی که همون داستان مناظره که تو کتاب زلزالی چاپ کردن، این عکس علامه تیجانیه که من چند بار از ایشون تعریف کردم. یه روزی 5-6 سال پیش گفتم با کتاب سمحتدهیت آنگاه هدایت شدم. چند نفر تا حالا شیعه شدن؟ گفت 9 میلیون. اینجا نوشتید با این مناظره چند میلیون آدم شیعه شد؟
1.5 میلیون. اینجا
1.5 میلیون نفر با مناظره اسلام العماد. این هم مال چند سال پیش این رقم؟
20 سال پیش.
20 سال پیش 1.5 میلیون نفر با این مناظره شیعه شدن. و چون فرصت برنامه محدوده، فقط یه جمله میگم از زبان استاد، شما تایید بفرمایید. میگم آقا سید وقتی رفتیم بریم برای مناظره، من یه ترسی وجودمو گرفت که نکنه حالا ما توی مناظره خدای نکرده مغلوب بشیم. من مغلوب نشدم، مکتب علی خدای نکرده به مشکل برمیخوره. میگه اومدم دست به دامن حضرت معصومه شدم، رفتم تو قبرستان شیخان کنار قبر زکریا ابن آدم که از یاران مخلص اهل بیت بوده، معاصر با امام رضا و امام جواد بود ظاهرا، حالا الان یا فکر میکنم امام جواد یا امام هادی. جالبه، میگه خیلی دست به دامن شدم، از قبرستان شیخان که آمدم بیرون یه فکر طلایی افتاد تو ذهنم. فکر چی بود که زکریا را آمدم به ذهنتون انداخت؟
ببینید، من همیشه میگفتم شیخ شیر وهابیت شیش گلوله داره بر علی شیعه، یعنی شیش اشکال بر علی مکتب اهل بیت داره، 4000 اشکال. من گفتم ایشان شیش گلوله، اصلا 4000 گلوله داره، یعنی شبه بر علی مکتب. من وقتی که میرم داخل مناظره به تفنگ یک گلوله هست، گفتم وقتی که وارد مناظره میشم به مسلسل 4000 گلوله مرا همین دفعه اول که رسیدم میکوشه. گفتم چیکار کنم؟ 3 ماه در فکر بودم. شیخ عثمان بعدم متوجه شد، زنگ زدم به مدیران مناظره، یک سید رفیق موسوی سوری
بله.
تو امریکا بود. گفتم آقای سید من نمیام. گفت ابرو شما از بین میبرن. گفتم از وقتی که شیعه شدم دیگر ابرو ندارم، ابرومند امام زمانه.
جانم ابرومند امام زمان مهم نیست که چی میگه.
نمیشم، من همه چیز از دست دادم، مادر و خانواده و کشور و همه چیز، یعنی الان 25 سال خانواده ندیدم. گفتم اصلا، گفتم مهم نیست، من ابرو ندارم، واقعا ابرو ندارم. گفتم برای ابرو اصلا حرف نزن، اصلا ابرو من امام زمان، ابرو من چه ابرو، برای ابرو حرف نزن اصلا، اگر به فکر ابرو اصلا چه نمیشد.
بعد چی شد؟
بعدا گفتم چیکار کنم؟ رفتم التماس کردم، کتابخانه رفتم، پیش علما رفتم، پیش مراجع، پیش شخصیت ها، بنبست رسیدم. زنگ زدم به همین، به سید، به شیخ کورانی زنگ زدم، شیخ علی کورانی زنگ زدم، به آیت الله میلانی زنگ زدم، به آیت به سید رفیق موسوی، به همین زنگ زدم. گفتم نمیام، نمیتونم در برابر 4 گلوله مسلسل با یک تفنگ گلوله اصلا نمیشم. من رفتم، ناامید بودم، ناراحت بودم، و یک نفر از خادمان امام زمان ایرانی است، همیشه میرفت جمع کردم. گفتم من معتقدم شما بری اینجا، آدم بزرگ هست، بیره شب چهارشنبه فقط کفش مردم میگیره و تمیز میکنه. گفتم شما عاشق امام زمان هست،
شما از امام زمان بخواه.
بله بله، شما، گفتم این از من بهتره، مطمئنم از من بهتره. گفتم هر وقت رفتی برای من نجات پیدا کنم شیخ عثمان خمیس شیر وهابیت. بعدا یه روز رفتم، اصلا واقعیت رفتم برای گذرخان، از میدون امام خمینی اومدم برای گذرخان، می‌خواستم بیرم از گذرخان یه چیزی بخرم واقعا.
خب
رد شدم از مقبره شیخان، دیرم
قبر
زکریا، هم این روایت هست نوشته شد که حضرت امام رضا گفت این رفته گفت آقای امام رضا من خسته شدم، خسته شدم، میخوام از قم بیرم بیرون. ایش امام رضا بهش گفته اگر برید قم نابود میشه،
برکت از قم میره.
اگر بغداد، اگر بغداد میمونه به برکت پدر من هست امام کاظم، و اگر قم میمونه به برکت وجود شما، نرید از اینجا. من به احترام امام رضا گفتم این امام رضا گفته.
اون موقع هنوز حضرت معصومه در قم مدفون نشده که امام رضا این حضرت
من هنوز داره. هنوز این موقع تصور
بله.
اعتقاد خیلی زیاد به حضرت معصومه نداشتم، چون هنوز یه رگ وهابی مونده هست، یه رگ مونده یه رگ مونده هستم. گفتم آقای زکریا امام رضا گفته شما به علت من همه چیز از دست دادم، بهش حرف زدم همه چیز، دیگر نه بچه دار میشم، نه مادر نه پدر نه کشور، کار من زندگی من همه چیز تنها موندم، الان من چیکار کنم؟ یه 4000 گلوله به گلوله نمیتونم، یه کاری بکنید که شیخ عثمان قبول کنه، یک تفنگ با یک گلوله، یه تفنگ با یک گلوله اگر قبول کنه. وایدا نمیتونم، من هنوز اصلا باید برم این طرف، طرف گذرخان، من از میدون امام ساکن
میرم. خب
هنوز نرفتم، هنوز یعنی اینجا
از قبرستان یه... هنوز خارج نشدی؟
بله اصلا عجیبه. من 30 ماه در فکر بودم شیخ عثمان تبلیغ کنه به همین کانال ها که اگر روز 4 شوال نیاد من در سراسر جهان اعلام میکنم که ایشان شکست خورد. گفتم اعلام کنید مشکل نیست، چون من امید شدم.
خب
نمیتونم. بعدن چید واقعا با پیشنهاد زکریا آدم توانستم 4000 گلوله، میدونی چیه 4، باعث شده که شیخ عثمان به خدا قسم میخورم روز 4 شوال، چون قبل از این زنگ زدم،
بله
به شیخ کورانی زنگ زدم، گفتم آقای کورانی، آقای سید رفیق موسوی، آقای فارس تبریزیان، آقای علامه میلانی، آقایون، من 4 شوال میام. خیلی تعجب کردن چرا برگشتی، چون ناامید شدم که من برگردم. گفتم به برکت زکریای قمی 100% شیخ عثمان شکست میخورد و یک زلزال برای او خواهد شد، اسمش زلزال.
زلزال این شد زلزال. این کتاب به فارسی ترجمه شده، کل 2 سال مناظره یه روز نبوده که، 2 سال طول کشیده. چقدر بیننده ها همراه بودن، بعد 2 سال شیعه بر وهابیت غلبه کرد. خیلیه، 1.5 میلیون نفر 20 سال پیش شیعه شدن. این کتاب رو حتما بخرید و ببینم تو اینترنت هم هست این کتاب.
بله بله، تو سایت مرکز مستبصرین.
تو سایت مرکز مستبصرین هست.
بله بله.
بریم من سراغ زندگی
این فقط این
سالی فقط فرصتمون بله. تمام.
یک سالی فقط این میگم، فقط تا به شیخ عثمان رسیدم 4 سوال پیشنهاد زکریا دادم، به خدا قسم میخورم به حضرت معصومه، جیغ زد نه. خیلی ترسید، گفت نه 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 مناظره قبول نمیکنم، فقط پیشنهاد زکریا بشنوم.
پیشنهاد چی بود؟ یه کلام بگو.
نه پیشنهاد عجیبه. ببینی شیخ عثمان اصلا در طول 1400 سال 4 گلوله جمع کرده.
خب
بر علیه آیه ولایه 1 گلوله، بر علیه آیه تطهیری 1 گلوله، بر علیه حدیث ثقل، بر علیه امام رضا 10 گلوله، بر علیه شیخ کلینی 1 گلوله، بر علیه اومد گفت ببینید شما باش بگو مناظره با 1 کلمه از قرآن، نه با 1 آیه. مثلا انما يريد الله ليذهب، نگو آیه تطهیر، بگو امروز مناظره در مورد کلمه انما.
ببینید چی شد. میگه زکریا ابن آدم به قلبم الهام کرد، کلی باشون بحث نکن، جز به جز برو جلو، تو مناظره پیروز خواهی شد. جانم علی، اون روزی که مناظره رو بردی که دیگه من ببین حاضرم همین الان اگه کرونا نبود بیفتم دست و پات رو ببوسم به خدا قسم.
من هم دست شما میبوسم، شما سید بزرگوار
عزیز دل من،
قربان شما.
ولی حالا همون تفکر وهابیتی که تو ازش خداحافظی کردی و اومدی و با شیعه شدنت کلی آدم رو الان هدایت کردی، اون تفکر اومده این آدم رو اسیر کرده. من یه جمله بگم، میخوام بگم این شیربچه های فاطمیون چیکار کردن. شهید سلیم سالاری میاد تو جنگ ایران و عراق، یه افغانستانیه تو جنگ شرکت میکنه میجنگه، بعد طالبان تو چیز افغانستان به حکومت میرسه، میره با طالبان میجنگه. بعد جالبه تا متوجه میشه حرم دختر علی تو سوریه تو محاصره است، بلا فاصله میره سوریه، وارد جنگ سوریه میشه. بعد جالب اینجاست، جنگ سوریه جنگ با داعشه، جنگ شهری مردم. همرزمش میگفت، میگفت سید یک کلو پشتی برمیداش، چون تو زمان جنگ هم تو 8 سال دفاع کارش اطلاعات عملیات بود، میگفت یک کلو پشتی علی مینداخت رو دوشه سید علی، خب دو تا نارنجک فلان، دو تا بیسیم، یک موبایل مثلا، میگم میرفت نیمه شب میزد به دل داعش. یه تصویر میخوام نشونتون بدم، همه دنیا حیرت کنن از وجودی که این شیربچه های فاطمیون دارن. بچه های مدافع هم فرق نمی کنه، ایرانی باشه، پاکستانی باشه، عراقی باشه، سوری باشه. جالبه پاشده رفته توی ساختمونی که طبقه سوم داره با بچه ها با بیسیم صحبت میکنه، تصویر پایین داعش با لباس مشکی داره حرکت میکنه، از اونجا داره بالا سرشون نشسته داره اطلاعات بهشون میده. میگفت یه دو روز سه روز میرفت تو دل دشمن برمیگشت. اینی که میگم شبکه ولایت، عشقمون اینه تو شبکه ولایت یک کسی مثل دکتر عصام العماد وهابی شیعه شده میاد میشینه اینجا از ولایت علی برامون میگه. سلیم سالاری از افغانستان میاد برای دفاع از حرم دختر علی. بریم این تصویر رو ببینیم خوب با دقت، بعد اونجایی که با خانومش داره صحبت میکنه ببینید چی به خانومش میگه. ببینید
یه دست گل دارم برای این حرم میدم، یه دست گل دارم برای این حرم میدم، گلم که چیزی نیست برا حرم سرم میدم.
سلیم سالاری از گوشت نیروهای دشمن تک و تنها داشیا. ماشیناشون ما اینجا به طور محرمانه توی ساختمان تک و تنها هستم. موشک ها از پشت مرده که هشت تا موشک آمده شد. یک از موشک ها چلیک شد از رای دور زد، باید بریم توی اینجا خیلی خطر ماکنه. خطرش به خاطر دیگه که اگر دیده بشم کارم تو زد. اینا این موشکی که زد
که حرم بی بی خدای نکرده، خدای نکرده خدا اون روز نیاره مثلا خراب بشه، با چه روی نگاه کنیم ما به امام حسین مثلا خراب شده.
الو آن چطوری؟ چی هر وقت زنگ میزنم که اینجوری کرده اونجوری کرده؟ نه بابا اینقدر جای ما راحت و خوبه، هیچ خبری نیست، امنه. یک ساختمان هستیم، بچه ها هستن طبقه بالا طبقه پایین، جای ما خوبه، خیلی راحتیم، غذاهای رنگ رنگ. آره اینجوری، نه بابا هیچ خطری هم نداره. داشته شیمیه ایزارم؟ آها نمیدارم، فعلا اینجا آرومه. همون دمشق آره، منطقه جرمنا، منطقه سیاحتیه.
ما آماده ایساری منتظر امر رهبر، منتظر امر رهبر کنار زینب و رقیه، این صدا میپیچه تو حرم ندای این دعا.
زینب همون زنیست که در پای عفتش عباس میدهد نخ معجر نمیدهد. دیدید داره با خانومش حرف میزنه. پایین پا دایشیان میگه اینجا غذاهای رنگارنگ همه چی خوب. از کجا این آرامش و سکینه میاد؟ شوخی نیست این. علی واقعیت داستان دیدی تصویر رو؟ داعش زیر پاشه ولی انگار نه. تو خودت هم یه به هر حال الگوی اسطوره ای. بعد چی شد استاد دکتر اسلام العماد وارد داستان زندگیشون بشی؟
بله بله.
و این اسارتی که اووردن تا اونجایی که باید مصاحبه کردن. خب
آره دیگه.
بعد چی شد؟
اونجا یه فیلمی از هم گرفتن و یه دو سه روز موندم از اونجا منو برگشتوندم بردن توی یه خونه سه طبقه. طبقه وسط خالی بود، بالا و پایین پر بود، خانواده توش میسستن. توی داخل یه شهری بردم، یه چند روز اینجا موندم و یه وعده مثلا غذا میدار، بعض وقتا دو وعده، خیلی کم. یه چند روز بعدش تو همین خونه یه فیلم دیگه هم از من گرفتن که نشستن یه فیلم گرفتن. و
بعد این فیلم ها رو تو همون سایت خود داعش میذاشتن دیگه؟
آره دیگه میذاشتن. و مثلا یه جوری برسه به دست جیش سوری
که مثلا که بگم مبادله کنیم، برای سر غیبتی تعیین کنن. مثال میگم دیگه. من به بینندگانی که از این لحظه بیننده ما شدید، مهمانان عزیزمون دکتر عصام العماد وهابی که امیر المؤمنین دستش رو گرفت و اومد شیعه مخلص علی شد، و سید علی جعفری که 20 ماه اسیر داعش و جبهه النصره بود. بعد اونجا دوباره یه فیلم گرفتن و پخش کردن که جیش سوری ببینه.
آره اینو ببینن که بیان پای تبادله کنن. یه 40 روزی توی این خونه من موندم، توی یه خونه موندم و یه شب دیدم دیر وقت بود، خب سابقه نداشتیم وقت شب بیاد. اومده و داخل رو دیدم یکی دو نفر بودن، صورتاشون بسته، اومدن دستبند از تخت باز کردن و اردن منو بیرون. طبقه سوم، طبقه دوم بود. اردن پایین و دیدم دو تا توییتا روش دوشیکا و یه پاکت به از اون گرفت و منو تحویل داد. همینقدر فهمیدم که منو فروختن. منو فروختن و به جیش الهور منو فروختن. تاریک بود مثل قبرستان. رفتیم و یه 20 دقیقه تو راه بودیم، توی یه مغر رسیدیم و خیلی نور کم رسیدیم توی مغر. رو توی مغر که وقتی داخل شدم بلند داد زدن، بگم اونم نصف شب بود، داد زدن که بیاید یه بچه شیعه رو ما گرفتیم. هاد اسیر ایرانی من ایران شیعه. از در و دیوار ریختم بیرون و کف سالون دیگه ریختن رو سرم و زدن. یه چند دقیقه زدن و توی اتاق انداختن و
همه دست جمعی می زدن.
آره دیگه هر چی گیرش هم می اومد می زد با همون. توی یه اتاق انداختن که یه اتاقی بود که سه تا جیش سوری هم اونجا اسیر بود، اونا هم از شیخ مسکین گرفته بود. تا فردا زور بودم، فردا زورش هم یکی اومد یه فسکوتک من اونجا زد. و آره دیگه بعد از زور ساعتهای 5 منو فروخ به یه گروه دیگه، اردن دم در، دستم با سیم بستن و دادم به یه گروه دیگه.
جالب معامله میکرد.
آره دیگه همینجوری معامله چرخید. هر گروهی هم که منو میگرفت یه فصل کتک و قشنگ منو یه تحویل
میگرفت
تا رسیدم به دست جبهه النصره. به دست جبهه افتادم. 6 ماه تو آگاهیش بودم. خب این توی طول این 6 ماه دست و پام بسته بود با زنجیر.
6 ماه
آره دست و پام بسته بود، یعنی حسرت تو دلم بود یه بار پامو راحت وا کنم، یه بار شب راحت بخوابم. یعنی واقعا اینجا خیلی برای من سخت. هر دفعه هم که این کلید داخل قلب میشد گفتم بیبی خودت کمک کن، می اومدم می زدم. وقتی که من مثلا انتقال میداد به جای دیگه چشام میبست، میگفتم اینا منو میبرن میکشن. یه 6 ماه اینجا موندم. منو فرستادن یه زندان معروفه، به زندان کبرا بهش میگن، 1 کیلومتر مرز اسرائیله. اوردن یه چند وقتی توی انفرادی انداختن، یه جایی اندازه 1 متر
سرتو بلند میکردی به سخت میخورد، پاهاتو دراز میکردی به در میخورد، نمیتونستی خیلی راحت باش. یه چند وقت اینجا بودم و آوردن منو داخل یه بند بزرگی. یه دو سه ماهی با خود زندونی های مردمی ها خودشون بودم. اینا بین همدیگه دعواشون میشه و اینا رو از این زندون از این بند میکشه، جیش سوری رو با من میندازن. به غیر من 12 تا ارتشی بود، یه روسی بود.
آه یعنی تو عملا با 13 نفر دیگه هم بند شدم.
بعد با اینا رفیق شدم، اعتماد اینا رو جلب کردم، مثلا با اینا صمیمی رفیق شدم. که این شب عوربی رو اومد گفت اماد اطلاق و این اطلاق، گفت راه بابا ماما.
یعنی چی؟
یعنی گفت بیا فرار کنیم اینجا. گفتم نه میشه عوربی، اینجا بالا پشتمون نگهبون، دم در نگهبون، چجوری میخوای تو فرار کنی؟ یه چند وقتی گذشت و گفتم به خلیل خبر دادی؟ گفت به خلیلم خبر دادم. با هم هماهنگ کردیم و یه 6 ماه طول کشید.
6 ماه؟
آره
شما
دیگه.
با اون 13 تا افسر سوری که یکیشون میگی روسی بود، خب نقشه فرار داشتید میکشید؟
آره دیگه، نقشه مثلا اینا از ما برقکش بود، لوله‌کش بود، همه کاره بود. هر مغرشون خراب میشد یکی از بچه های ما رو میبرد. تو این بردن مسیر رو بچه ها میدیدن از کدوم مسیر رفتن، کجا هستن، چون خودشون بچه های سوریه بودن دیگه، بیشتری جاها رو بلد بودن. یه چند وقتی گذشت و خلاصه شب اکثر موقع ما اونجا روزه میگرفتیم. من 1 سال و 6 ماه روزه بودم، چون واقعا یه وعده غذا میداد میگفتم چرا، بعضی موقع دو وعده، گفتم چرا اینو روزه نگیرم، خب روزه میگیرم بهتر.
آیا دکتر سوالواد 1.5 سال روزه؟ بعد ببین با اون کتکایی که تو خوردی بابا 6 ماه دست و پات بسته. خب اونم با اون وحشیایی که خدا شاهده بعضی اوقات تو اینترنت دیدید بعضی از تصاویرشون رو. بعد چی شد؟
بعد دیگه اینجا به بچهای جیش سوری هماهنگ کردم و بچه همه یه دست شدیم و که اینجا فرار کنیم. اینجا فرار کنیم 6 ماه طول کشید که یه شب ابوربی رو اومد گفت امشب ساعت 4-5 میریم از اینجا. فقط 2 نفر تو زندان بود. اومدیم از شب سحری رو دادیم که سحری رو بخورن. این دوتایی که از خود جبهه النصره بود، ابو کل ابو ویدا، اینا رو بیدار کردیم که مال نماز گفته ما رو بیدار کنیم. اینا رو بیدار کردیم و وقتی وضو گرفتن رفتن داخل اتاق، ما همه اومدیم بیرون، چون کلیدا به ما اعتبار کرده بودن، تکفیری‌ها به ما اعتبار کرده بودن که اینا فرار نمی‌کنه. اومدیم بیرون داخل سالن.
نه اصلا فرار هم کردن، کجا میخوان برن؟ بغلش دوباره سیطره خودمونه، بعدش دوباره سیطره خودمونه.
باز اومدیم تو سالن، یه تابلو مانندی بود، تمام کلیدای زندان و کلیدای مهمات خونه با ماشین رو این تابلو میذاشت. کلید مهمات خونه رو برداشتیم اومدیم، یه 7-8 تا پله میخورد، در مهمات خونه رو وا کردیم و دیدیم به ماشاءالله چقدر اسلحه، از مثلا کلاشینکوف بود، کلت بود، پیکیسه بود، آرپیچی بود، از همه سلاح بود. هر کی نفر یه سلاح برداشتیم، اومدیم بیرون و همه گلگلان رو کشیدیم رفتیم به جون این 2 نفر. این 2 نفر هم مثلا یکیش این بر یکیش این بر با موبایل بر می رفتن که از اون بده نماز بخونیم. خلیل گفت تا 3 میگم بزنید، بخواید امون بدید. خب اینا همیشه با اسلحه می خوابیدن، ممکن بود یکی ما رو بزنه دیگه نتونیم کاری بکنیم، خب بچه ها بترزمون یا دستشون به بیسیم برسه تمومه کارمون. در اتاق وقتی هول دادیم اینا تا اومد به خودش بجنبه همه شلیک کردن، جفتشون اپا در اومد و افتادن کف اتاق، کف اتاق افتادن و رفتیم دوربر 1000 متری 900 متری ماشین رو زیر سقف میذاشتن که هواپیما نزنه به این. سویچ از رو تابلو برداشتیم رفتیم ماشین رو آوردیم دوباره ریختیم تو زندان. کامپیوتر، بیسیم، موبایل، پول، پرونده، هر چی اطلاعات داشت جمع کردیم همه تو کیسه.
چقدر جالب. چی نظر کی بود که این اطلاعات رو برداریم ببریم؟
کلا خب بچه‌ها با هم یه دست بودیم، گفتیم ما که درام میریم
اطلاعات هم ببریم.
اطلاعات هم ببریم.
خب
گوشی ابوکل ابو بیدام گوشی داشتن. وقتی اطلاعات رو تو کیسه کردیم اومدیم با گوشی ابوکل زنگ زدیم به خونه همین جیش سوری، بچه هایی که توی هیدلب مثلا ترتوس بچه ها اینجا بود، زنگ زدیم به خونه هاشون هماهنگ کردیم که ما دارم میایم،
ما داریم فرار میکنیم، آره. بیاید به کمکمون،
اطلاعات بدید به جیش سوری که یه موقع ما رو نزنه. اینا اوکی به ما دادن، ما راه افتادیم. 5 صبح بود رسیدیم پلیس رای اولی. اینا ماشین خب مال خود زندان بود، تو رفت آمد بود، خب میدونست که این ماشین مال جبهه النصره است. اولی رو رد کرده، دومی مشکوک شد، کلن حلقه زد دور ماشین، وای رایه خمس صبح گفت شما این 5:30 کجا میرید؟ خلیل گفت هیچ حرف نزنید، من خودم حرف میزنم. گفت میریم یه جا جبهه تو محاصره است، میریم به کمک جبهه بچه های خودمون، ما از زندان نیروهای هستیم که میخواییم بریم به کمک اینا. سریع را رو وا کردن را افتادیم. تا برسیم به بهدی یه 20 دقیقه طول کشید. اون حاجز آخری بعد اون جیش سوری بود. اینو باید وای نمیستادیم دیگه.
باید رد میکرد چون آره خبر دیگه. رسیده دیگه.
وقتی خدا حضرت زینب بخواد بخواد. به سومی وای نستادیم. سومی چکار کرد؟ 2 دوشیکا بود. قناسم بود. اینا زدن چرخ و پنچر کردن. خب با دوشیکا میزد رو ماشین، خب همه از ما تلفات میگرفت. اینا چرخ و پنچر کردن که ما وایسیم ما رو دوباره بگیره زنده.
به این فکر میکردی که اگه یه دوباره اسیر اینا بشی چه اتفاق؟ اون لحظه تو دلت چی بود؟ به خدا چی میگفتی؟ به حضرت زینب چی میگفتی؟ شاید مثلا میگفتی خانم دیگه من طاقت اسارت ندارم.
نه ببین، وقتی ما از اینجا که راه افتادیم از زندان دیگه گفتیم
خب بگو حرفی تو بزن.
گفتیم اگه یه موقع اسیر مثلا دوباره ما رو بگیرن، چند تا از بچه‌ها با خودمون انتحاری به خودمون بسته بودیم که ما دیگه دست اینا نیفتیم.
یعنی مقاومت میکنیم، مثلا قطار فشنگ بسته بود که اگرم به حال زدنمون دیگه شهادت باشه دیگه.
خیلی سخت شد. اینا مثلا به خودشون بیشتری ها انتحاری میبندن. خب اینا اگه ما خدای نکرده دست اینا گیر میکردیم، ابوکل و ابو بیدا مرده بودن
دیگه، حسابی از تو انتقام میگرفت.
یعنی اینا ما رو آخر اول که میکشتن هیچی، ولی زجکش میکردن. اصلی کارو رئیس زندان مرده بود، جبهه النصره مال اون دست پا اینقدر احترام میذاشت. واقعا هم خیلی از بچه‌ها رو زیر شکنجه اطلاعات میگرفت. وقتی از این رد کردیم، ماشین توی یه خاکریز افتاد، ماشین یهوری شده بود، یعنی خیلی کم مونده بود ماشین چپ کنه. خلیل پشت فرمون بود، فرمون رو کشید اومد روی اسفورد، کل مثلا چرخای عقب 3 لاستیک پنچر شده بود. با رینگ رفتیم رسیدیم به جیش سوری با همون ماشین پنچر.
زخمی هم دادید؟
زخمی اینجا ندادیم. رسیدیم به جیش سوری، وقتی ابوربی از جلوی ماشین با خوشحالیت پیاده شد، جیش سوری فکر کرده بود اینا داعش، ابوربی رو زدن. اینجا ابوربی رو زدن تو شکمش. خب ما چند دقیقه صبر میکردیم تو ماشین، ممکن بود یه آرپیچی به ماشین بزنه.
همه از ماشین پریدید بیرون؟
پریدیم بیرون، رو زمین خوابیدیم، لباسا رو در آوردیم رو زمین خوابیدیم. یه چند دقیقه اطرافمون زدن ولی به خودمون نزدن، تا آمن خود مخابرات اومد که گفت نزنید این بچه ها فرار کردن، که همونجا بود آمن مخابرات یه پی ام پی آورد بالا اون ورا تیر رستشو بگیره. ما اومدیم پایین.
ابوربی زنده موند؟
آره دیگه، همون در زاد سوار ماشین کردن و بردن به بیمارستان.
و بعدش چی شد؟
و بعدش دیگه آوردن ما رو تو شام آوردن و که یه چند وقتی پیش بچه های حزب الله بودم، پیش جیش سوری بودم، پیش بچه های عراقی بودم که تا
پیش بچه ها هم شنیدم بردن تو بچه.
آره دیگه
اون عکس لحظه آزادیشون رو نشون بدید، این 14 نفری که آقای اسلام علمات. شنیدید داستان رو؟
والا اولین بار میشنم واقعیت.
خیلی جالبه. ببین اینا اینجا یه توضیح بده. ببین این 14 نفر که شما، این آقای جعفری اینه درسته، این شمایی درسته، این شمایی بعد این ابوربی نیست تو عکس؟
نه ابوربی زخمی شد.
زخمی شد رفت. این روسیه کو؟
اینا بغل مادرشه.
اینه؟
آره.
اینکه مادرش عربه که میگی روسی؟
خب مادرش عربه، خودش پدرش روسیه.
آه پدرش روسی، مادر عرب و این 14 نفر اتفاقی رو رقم زدن با فرارشون از زندان داعش و جبهه النصره که خیلی سر و صدا کرد و الحمدلله داریم صحیح و سالم میبینیمت. خدا رو شکر استاد سام الاماد. سلام علیکم جناب آقای هنرتبار.
سلام و درود.
داستانو شنیدی؟
عالی بود، خیلی خوب بود.
هم دکتر اسام الاماد،
حضرت زینب واقعا لطف کردن به...
آره آخه آقای هنرتبار عکسای ورودی حرم حضرت زینب هست که عکس هاش قاسم و اینا همه رو ایشون کشیده، نقاش حرم حضرت زینب. الان هم اینجا ببین داستانی داشته
واقعا.
صدای چه احساسی داری الان؟ داری نفس میکشی؟ سالمی؟
واقعا فکرشو نمیکردم یه روز مثلا زنده اونجا بیام، چون خیلی از بچه‌ها بود مثلا زنده کسی نیومده بود.
کسی زنده بیرون نه. اصلا داعش که اصلا اهل تحویل دادن و زنده گرفتن چیز آزاد کردن نم. ولی حالا یه جالبه برات، اعلامیه شهادت هم چاپ کردن. اعلامیهشو می‌دارید ببینیم؟ یه اعلامیه چاپ کردن، همه فکر کردن این شهید شده، براش مراسم خط گرفتن. دکتر ببینید، دوستان اگه تصویر رو بدن ببینید، اعلامیه خط گذاشتن برات. اولین لحظه که پدر و مادرت رو دیدی، پدر و مادرت چه احساسی داشتن؟ بچه ای که فکر میکردن شهید شده، حالا جلوش وایستدن.
اولین باری که باشون صحبت کردم، سردار مرتضایی گفت بیا یه چند دقیقه با پدر و مادرت، گفت صداشو میشناسی؟ خلاصه چند دقیقه صحبت کردیم، گفتم اینجوری نمیشه، باید بیارید پدر و مادرم. پدر و مادرم رو صبح زنگ زدم، شب ساعت 9 شب توی فرودگاه دمشق بود. یکی از بچه‌ها برگشت به من گفت سید علی پدر مادرتو ببینی میشناسی؟ گفتم مگه میشه آدم پدر مادرشو نشناسه؟ ولی واقعا لحظه خیلی خوب، هم خوشحال بودم هم واقعا مال اینام خیلی اذیت شده بودن. وقتی پدر مادرمو دیده بودم خیلی از بین رفته بود.
نه،
چون حرف مردم بیشتر بود، خیلی حرف مردم مثلا به پدر مادرم میگفتن تو بچه تو به خاطر پول فرستادی،
خدا وکیلی به خاطر پول رفتی.
نه
من میگم اصلا همه دنیا رو بهت بدن، حاضر یه روز تو زندان داعش بشی؟
نه.
چه حرفیه میزنید؟ همه دنیا رو بهت بدن، حاضر یه ترکش بزنن بهت؟ این حرفایی که خب میخوام یه جای خوشگل ببرمتون تو لحظه. گفتی آخه یکی از خادمای حرم حضرت زینب، اینم عکس سدلی با پدرش تو دمشق رسول حسین. اما یه مطلبی رو من میخوام بهتون بگم. امروز یکی از خادمای حرم حضرت رقیه ایران بود، خیلی دوست داشتم بیاد تو برنامه ولی گفت من یه روز گمم، اونم مهمانم، میزبان به هر حال دلخور میشه. اما قول داد فردا که میره، هم فردا پرواز داره، سلام همه ما رو به حرم حضرت رقیه و حرم حضرت زینب برسونه. این یک. دو، عزیزانی که میخوان تو بحث ولایتیاوری کمک کنن، این شبکه با این مهمانان عزیز روشن بمونه. شماره حساب زیرنویس میشه، منم شماره شخصیم رو اعلام میکنم، 0912-751-1201. شماره آقای مسلمی هم هست، اینم شماره حسابه. کجا میخوام ببرم اتون؟ یه جای خوب. مرا هرگاه یاد زینب آمد، قلم را که مرکب مرکب آمد، مرکب دان پر از خون جگر شد، قلم نالید و کاغذ شعله ور شد، بی بی دستم به دامان بلندت. دلت تنگ شده برای زینبیه؟ رفتی استاد اسام الاماد؟
چون وقتی که اومدم از اومدم ایران
کلا سوریه نرفتی؟
از سوریه اومدم.
آه پس حالا حضرت زینب رفتی؟
بله حضرت زینب بودم.
بریم یه دیدار ایشالله به زودی زود دست جمع با دفع شر کرونا بریم کربلا، بعد سوریه، سوریه حرم حضرت زینب ببینیم. در جوار بارگاه ملکوتی عقیله بنی هاشم زینب کبراییم. اجازه بدید این گونه بگم، از کودکی شد قسمت من خانه داری. زینبی که 4 سال بیشتر نداشت دنبال جنازه مادرش نیمه دل شب دوید. از آن طرف قمرش رو به نیزه کامل شد، از این طرف سرت از روی نیزه نازل شد. غروب روز دهم بود اما ام افتاد، هوای خونی تو تا به دوش قاتل شد. میان کوفه همه زیر لب به هم گفتند، میان کوفه همه زیر لب به هم گفتند، عقیله هر سفر مشتی از عرازل شد. میان کوفه همه زیر لب به هم گفتند، عقیله هم سفر مشتی از عرازل شد. الانم که تو این لحظات پایانی چراغ‌های حرمش رو خاموش کردن، ناخودآگاه یاد اون لحظه ای افتادم که شام غریبان عمه جان 84 زن و بچه رو کنار هم جمع کرد، زینب این زن و بچه داغ دیده رو کنار هم جمع کرد، شام غریبان. و چقدر لحظه لحظه سنگینی بود که همونجا امام سجاد میگفت اون شب بود که دیدم عمه جانم نماز شبش رو نشسته خواند. شب است و دشت هیاهوی مبهمی دارد، ستاره سوخته ای صحبت از غمی دارد، شب است و ماه به هر خیمه ای که می نگرد نشسته دختری و بزم ماتمی دارد. شب است و زینب دور از حسین می داند، شب است و زینب دور از حسین می داند، که دور بودن از گل چه ماتمی دارد، که دور بودن از گل چه ماتمی دارد. و خدایا به اون لحظات قسمت میدم که انشالله به زودی زود پای شما عزیزان و زائران و عاشقان و دلباختگان به حرم حضرت زینب کبرا در شهر دمشق بارگاه ملکوتی بانوی عشق برسد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. و اجازه بدید این حسن ختام، این بیت زیبا رو در وصف عمه جانم ویژه دوست دارم، در کنار این جوانی که ببینید این صحنه رو. لبیک یا زینب،
لبیک یا زینب.
احسن احسن، لبیک یا
لبیک یا زینب. معدد هندو و بخر زینب،
كلنا عباس
يا زينب.
احسن،
كلنا عباس يا زينب.
اخي
لبيك يا زينب.
هر شب تو حرم حضرت زينب، هر شب این جوون تو این لحظاتی که لامپ ها رو خاموش میکنن این گونه با بانو عشق بازی میکنن. لبيك يا زينب يا
لبيك يا
زينب. لبيك يا زينب. خوشا به سعادتش این جوون ظاهر هر شبه خانه، هر شب من اینجا میبینمش. لبيك يا زينب، كلنا عباسك يا زينب. هست از درهای جنت یک درش باب الحسین، فاش میگویم کلید قفل آن در زینب است. منزوی هرگز مزن بیهود لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. انشاءالله به زودی زود با هم بریم زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه. آیه دکتر عصام العماد، خیلی شاید الان بیننده برنامه باشن تو اقصان اوقات عالم، خب شاید بعضی هم مثل شما تفکر وهابیت داشته باشن، بعضی هم نشاید از ادیان دیگه باشن. من میگم نمیدونید ولایت علی و بچه های علی چقدر شیرینه. یه روزت ماه رمضونه، یه روزت محرمه، یه روزت شعبانه، و نمیدونید خدا شاهده کنار حرم حضرت معصومه این دارم میگم، به عنوان یه بچه شیعه من در خونه این بیبی بزرگ شدم، اما هر چی خواستم به خودش قسم بهم داد. نمیدونم اونایی که اهل بیتو ندارن چی دارن تو دنیا و اونایی که اهل بیتو دارن چی ندارن. یه دوربین بدید به آقای عصام العماد، چند کلام صحبت کن با اونایی که بیننده بارن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصت من... یک دقیقه بیشتر بله. فرصت ندارم.
من به برادران وهابی میگم، خداوند در قرآن کریم میگد الم نشرح لك صدرك، همین سعی صدر. ببینید من تو قم هستم، واقعا یک مکتب اهل بیت، مکتب امام صادق یک ویژگی داره، همین سعی صدر. امام صادق 4000 شاگرد داشته از همه مذاهب اسلامی، از همه، از صوفی بگیرید از همه مکاتب اسلامی میاد و همه را مثلا الان ببینید تو قم همین جوری است. به خدا میبینم الان میبینید کتاب صوفی پیدا میکنید تو همین باساز قدس، کتاب صوفی ها، کتب وهابی ها، کتب اشعری ها، کتب یزدی ها، کتب همین. شما باید چیه؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا. سعی کنید برادران وهابی بخونید، نگویند به شما این کتاب نخونید. کتاب هایی که گفتم به شما نخونید، بفهمید که این کتاب ها نجات شما هست. من دیدم کتاب های ممنوع در عربستان، وقتی که خوندم نجات پیدا کردم. گوش نکنید کتب ممنوعه. ببینید یکی از ویژگی مکتب اهل بیت همیش هست. الان ببینید یکی الان تو قم همی هستند، همی گروه هستند. اصلا باور کنید من در باساز قدس کتب اهل تسنن دیدم بیشتر از کتب شیعه. اگر شما آمار بگیرید کتب اهل تسنن تو قم بیشتر از کتب شیعه.
یه جمله در ادیان دیگه بگیم. بله. آقای اسامه
حتی
امام.
مثلا ببینید امام رضا نمونه هست. امام رضا وقتی که رسید به همین سعی صدر که از اهل بیت یاد بگیرید، رسید قم، اصلا نیشابور اهل تسنن بودن. تو نیشابور اصلا وقتی که اومدن همه ادیان اومدن، از ادیان هندی، ادیان زردشتی، همه ادیان اومدن. چی؟ همه امام رضا اینها را با آغوش کرد، با اینها گفتگو کرد. هیچ کس اصلا نگفت بکشید. همه اینها اصلا نشستن بغل امام رضا با اینها با برادرانه گفتگو کنند. روش قرآن اینجوری بود. قرآن خدا، خدا بزرگتر از همه، با شیطان گفتگو کرد، با شیطان، با شیطان گفتگو کرد. بس واقعا وقتی که خدا اصلا قبول کرد نظریات شیطان مطرح کند و گذشت که او را کاری که میخواهد بکنه گفت بکنید، مشکل نیست بکنید، من کار خودم، من خدای جهان، کار خودم بکنم، کار خودت بکن. بس واقعا شما حداقل صدر دسته باشید. امام علی آخرین کلمه، کلمه امام علی هست، گفت چی؟ حکمت از زبان مشرک هم بگیرید. و رسول اکرم گفت الحکم والت المؤمن انا وجدها وطلب العلم في الصين. در چین علم یاد بگیرید.
ممنونم دکتر اسام العماد از سید علی جعفری. چقدر عکس اون خوشگل شد سریع اگر دوست کارگردانمون بگیره. بله این عکس یادگاری خدمت شما، اینم خدمت شما.
تمام ممنون
جناب دکتر اسام العماد.
من واقعا افغانی ها دوست دارم
و عزیز دلم. آخ یادمون رفت، من همینجا یه سلام کنم به همه یمنی ها، عزیزانی که هموطن مالک اشتر نخعی هستن و اسام العماد. ایشالله یمنی ها هم به موفقیت برسن. سوهان خودکار کامتون شیرین باشه استاد عزیزم.
ممنونم، تشکر، خودکار. تشکر ممنون.
که من تشکر میکنم از جناب آقای خودکار و عزیزان بزرگوارانمون. از صنایع شیر ژال، محصولات صنایع شیر ژال رو تقدیمتون میکنیم. من این رو استاد برای شما میذارم اینجا، برای سید علی بزرگوار رو هم میذارم اینجا. از جناب آقای مرادی شیر ژال تشکر، از همه همکاران عزیزم تشکر، از شرکت ایرالایت. و تو این لحظات پایانی ضمن تشکر از هنرتبار عزیز و بزرگوار که این نقش زیبا رو زد، ایشالله ایشالله به همون گفته ایشالله امام زمانمون ظهور کنن و همه شیعیان تحت لوای حجت ابن الحسن جهان رو غرق عدل و داد کنن. آقا بیا بیا که بیگل رویت بهار پاییز است، بهار نیست به باقی که باغبانش نیست. عزت زیاد، سایتون کم نشه. دست آقا مرتضی علی نگهدار، رحمتون، خداحافظ. یه دستی برای بیننده های عزیزمون تکان بدید. ولایتی‌ها برای با عشق دوستتون داریم. یاری تو را شبکه نگیرید. شماره شخصی من هم هست، میتونید تماس بگیرید. 0912-751-1201 با افتخار جوابتون رو میدم. قربونتون.
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك.